مسئله دیگه این که در مقابل این فتنه هایی که واقع میشه ما چیکار باید بکنیم، چه تکلیفی داریم، آیا تسلیم باید باشیم در مقابل اینا؟ فی الجمله جوابش معلوم شد که تا ما اندازه‌ای که اختیار داریم و قدرت اطاعت خدا داریم و مخالفت با شیطان قدرت مخالفت رو داریم، مسئولیت داریم و نباید مخالفت کنیم با امر خدا، باید اطاعت خدا کنیم و مخالفت با شیطان کنیم. هر اندازه قدرت داشته باشیم اونجا مسئولیت خواهیم داشت. پس اینکه گفتن در آخر زمان فتنه های واقع میشه، پس تا دیگه حالا واقع شما تکلیفی نداریم، چرا؟ واقع خواهد شد به دست خود شما و با اختیار خود شما. گفتن در آخر زمان، بعضی انسان ها خیلی بی‌حیا میشه. خب حالا این معناش نیست که حالا کسانی بی‌حیایی کنن بگن تو آخر زمان از باید بی‌حیا باید بشن. گفته این پیشگویی است، این امر تکوینی است، پیشگویی یک امر تکوینی است، این تکلیف را از اونا سلب نمی کنه. اون خبر داده که کسانی با اختیار خودشون عصیان می کنن، رعایت ارزش های اسلامی نمی کنه. و حالا می بینید همه شما با اینکه جوانم هستید اما می تونید کما بیش 10 سال پیشتر وضعه حیا را در جامعه با حالا بسنجید. ببینید مردها در حوزه کاری خودشون و خانم‌ها در حوزه خودشون سطح حیاشون چقدر فرق کرد. در خانواده‌های متدینین نسل جدیدی که به وجود می‌آیند، اینها انگار نه انگار که اصلا مسئله حیا ارزشی اسلامی باید رعایت کرد. دیگه کم کم ارزش از دست دادیم. اطاعت والدین، احترام به والدین، ما در سنت هامون حتی در روایات اینها داریم که از ادب اسلامی این است که تا پدر اجازه نداده فرزند ننشینه. در حضور پدر وقتی میخواد بنشینه با اجازه پدر بنشینه. این ادب اسلامی است. حالا مثلا فرزند دیده میشه که در مقام تأدیب پدرش برمیاد دو تا سیلی هم بهش میزنه. ما اختیار بابامون هم نداریم؟ اینجور فرهنگ تغییر کرده. خب حالا که اینجور شده دیگه تکلیفی در کار نیست؟ بله پیشبینی کردن که اینجور میشه، اما این نگفتن به جبر میشه، با اختیار خودشون میکنن، مسئولیتش هم خواهم داشت. صرف این که از تقدیرات هست، پیشگویی هاییست که یقینا خواهد شد، این معنیش سلب تکلیف نیست. تکالیف سر جای خودشه، به اندازه ای هم که اختیار دارن باید مسئولیتش رو بپذیرن. البته در یه همچو فضایی عمل کردن به وظایف خیلی سخت میشه، ولی زا فرمودن که دین نگه داشتن در آخر زمان از نگه داشتن آتش سرخ شده، آهن سرخ شده در کف دست مشکل داره. اما متقابلا کسانی که این همت رو بکنن و این آتش رو که به دستشون نگه دارن ثوابشون هم صدها برابره. تکلیف وقتی سخت‌تر شد و همون اندازه که سخت‌تر میشه ارزشش هم بیشتره، ثوابش هم بیشتره. امتحان سخت یعنی همین. امتحان که سخت میشه اگر قبول بشه نمرش خیلی بالاست، خیلی امتیاز ده. اگه مردود هم باشه خیلی سقوط میکنه. خاصیت این امتحان در واقع معنای این که در آخر از زمان فتنه ها زیاد میشه، امتحان ها زیاد میشه، معناش این است به یک معنا که ظرفیت انسان ها وسعت پیدا میکنه. یعنی این انسان ها قابلیت این پیدا میکنن که امتحان های سخت براشون بیاد، تا امتحان سخت بگیرد خیلی رو اوج بگیرند و اگه سقوط کردند طبعا خیلی سقوط خواهند. این مثل این است که شاگرد کلاس اول را با فرض کنید کسی که میخواد امتحان دیپلم بده با هم مقایسه کنید، امتحان اون خیلی سخت داره، ولی این نشانه این است که این خیلی رشد کرده که میتونه این امتحان مورد این امتحان قرار بگیره. این که در آخر از زمان امتحان سخت میشه به یک معنا یک روی سکه هم این است که انسان ها در آخر از زمان روش کردن، ظرفیت بالایی پیدا کردن که میشه امتحان های سخت ازشون کرد. در دوره های قبلی چنین لیاقتی برای امتحان های سخت نداشتن، آمادگی نداشتن برای امتحان. ولی زمان میبینید که یه طفل 13 ساله راه 100 ساله رو طی میکنه. اون چه در همین دوران انقلاب ما اتفاق افتاد، یکیش معروف شد و نمونه شد و اسمش موند. صدها امثال اینها گوشه و کنار بودن، گمنام یک کسی از اونها خبر نداره. ترقیاتی که برای افراد در این دوران دفاع مقدس و بعدش و الان هم واقع میشه، منتها اینا خدا که نمیاد بندگان خودشو برای دیگران افشا کنه، خدا دوستان خودشو تو پرده نگه میده. اونا روابط خاص دارن با خدا، خدا زود دوستانشو لو نمیده. الان هم هستن در بین مردم بندگانی که در اثار دیگه کم نظیرشون پیدا میشه، حالا خیلی با وفور پیدا میشه و خیلی زود ترقی میکنن، ولی امتحانهای سخت هم هست، خیلی مشکلات رو باید تحمل کنند، خون دل بخوره. پس وجود این فتنه ها و پیشبینی اینها و اینکه جز تقدیرات خداست و در آخر زمان فتنه های سخت داریم، معناش این نیست که ما مجبوریم و باید تسلیم باشیم، ببینیم هرچی اتفاق افتاد ما هم بپذیریم. نه، ما تکلیفی داریم در حد توانمون، باید با فساد مقابله کنیم، با ظلم باید مقابله کنیم، چه ظلم داخلی افراد زورگوی داخلی باشند، چه ظلم بین المللی و جهانی باشه، دولت‌های زورگو باشند، وظیفه‌ای داریم در مقابل اینها باید مبارزه کنیم تا اندازه کارمون ببره، تا اندازه توان داشته باشیم. چه کار فردی باشه، چه کار جمعی باشه، چه گروهی باشه، چه ملی و کل ملت رو در بر بگیره، اونچنان که در آغاز پیروزی انقلاب، در نزدیکی های پیروزی انقلاب یک حرکت ملی در کل کشور پدید آمد و به برکت راهنمایی های امام راحل رضوان الله علیه مردم این تکلیفشون رو فهمیدن و این امتحان خوب انجام بود. در طول تاریخ شما کم میتونید پیدا بکنید که یک امتحان دست جمعی به این خوبی برگزار شده باشه. نظیرش در همین روزهای ما، در همین سال اخیر ما هم امتحاناتی واقع شد، مردم خیلی امتحانات خوبی دارن. نظیر اینجور چیزا رو در طول تاریخ کم میشه پیدا کرد. اینجور فداکارانه راهی را که تشخیص دارن که راه مرضی خداست، راه مورد قبول آقای امام زمان صلوات الله علیه هست، فرماندهش نایب امام زمان هست، با جان و دل مردم انجام میدن، با همه سختی هاش و مشکلاتش هم پاش با میسن. همیشه اینجور ها نبودی. این نشانه رشد جامعه هست و اینکه آمادگی دارن داره امتحانات بزرگ و ترقیات زیاد. البته سخت جون کندن است. گاهی اتفاق میفته که یک نفر در یک روز ثواب 100 تا شهید داره، که اون 100 بار میره به میدان جهاد و که کشته میشه. یعنی اونقدر تکالیف سختی برای آدم هست، مقاومت هایی باید بکنه، یا بعضی چیزا باید بگه یا بعضی چیزا سکوت کنه. سکوتش هم گاهی اونقدر سخته. وقتی وظیفه هست حکم جهاد رو داره. خب آدمیزاد وقتی میره میدان جنگ جهاد میشه، یه بار جهاد میشه، شهید میشه، یک ثواب جهاد داره. ولی می تواند آدم در اثر اطاعت تکالیف سخت هر روز 100 بار ثواب شهید ببره. صبح یک ساعت آدم شهید شد، تموم شد، جریان دیگری پیش اومد، باز امتحان سخت، باز باید خون دل بخوره، از خودش مایه بگذاره، صبر بکنه، مشکلات رو تحمل کنه، از منافع صرف نظر کنه. گاهی کلمت و حق امام امام جائر از 100 تا جهاد ثوابش بیشتر. یک کلمه سخن گفتن کلمه تو حق امام امام جایی. این نشانه این است که این ظرفیت بالا رفته. این شخص در یک آن روز میتونه 100 تا شهید بشه. یه مردم در عمرشون یه بار آرزو میکنن شهید بشن، این یک روز 100 تا شهادت داره. این نشانه این است که ظرفیت طرف بالا رفته. امتحانات سخت اینجور نیست که همش ما گله‌مند باشیم از خدا که خدا چرا ما رو در این زمان قرار داده که امتحانات سخت باشه. خب اول که جا داره خدا بفرماید من در کارم با شما مشورت نمی کنم، احتیاج به مشاور نداره، هرچی صلاح می دونم عمل. و ثانیاً شما باید بفهمید که خود این یک رحمتیست از ناحیه من که به شما اجازه می دم در این میدان امتحان بزرگ واقع شید. ورود در بعضی امتحانات خودش امتیازه، هر کسی اجازه نمیده وارد در میدان امتحانی بشه، شرایطی داره، مدارکی باید ببره. من این اندازه درس خوندم همینجوره هر جایی وارد نمیشه. هم که خدا اجازه میده وارد این امتحان بشید، خودش یه امتیاز به شما میده، یعنی شما رو پذیرفتم که لیاقت این امتحان رو دارید. باید شکر خدا رو به جا بیاریم به جایی که گله‌مند بشیم که چرا تکلیف سخت بشه. پس وجود این امتحانات و پیشبینی و حتی قطعی بودنش به هیچ وجه معناش نیست که تکلیف از ما ساقط بشه و ما وظیفمون تسلیم محض باشه، هرچی شد هرچی آمد خوش آمد. نه، ما باید دائما فکری باشیم که ببینیم وظیفمون چیه در این حال، خدا الان از من چی میخواد اون انجام بده. خب اون چی مهم هست، اشاره کرده بودیم قبلا که این امتحانات در دو بخش میشه دستبندی کرد. یکی امتحاناتی که موجب گرفتاری ها و ناراحتی ها و زحمت ها و بیماری ها و از اینجور چیزها میشه، فتنه هاییست که اینجور چیزها را آثارش در واقع آثار مادی و دنیویست، آثار سوش. و یکی فتنه در دینه، آشفتگی هایی که موجب این میشه آدم وظیفه شرعیش را گم کنه یا در خطا واقع بشه، به راه باطل ناخواسته کشیده بشه. و هر کدوم از اینها گاهی فردی است و گاهی اجتماعی. برای اینکه بدونیم ما این فتنه با همین تعبیر قرآنیش هیچ کس ازش استثنا نیست، در قرآن دو مورد درباره شخص پیغمبر آیه داریم که ایشون مورد فتنه قرار گرفته و خدا هشدار میده به پیغمبر که مبادا در این فتنه کم بیاری، رفوزه بشی. در دو جا هست، یکی یه داستانی است که یکی از قبائلی که خیلی به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله ارادت داشتن، به اسلام خدمت کرده بودند، کمک هایی برای پیشرفت اسلام کرده بودند، تو این قبیله یه نفر دزدی کرد، قبیله بود حالا یه نفر ناجور دارید، رسوا شد و معلوم شد و بالاخره من ثابت شد که این دزدی کرده و دستش رو ببرن. بزرگان قبیله خیلی براشون سنگین بود، بدنامی برای قبیله، خاصیم که این قبیله دزدی کرده، کسی را پیغمبر دستش رو از افراد این قبیله دستش رو بریده، خیلی بدنامی بود. اینا به تکاپو افتادن، به زحمت از هر دری از هر راهی وارد شدن که یه جوری پیغمبر را حاضر کنن که از این اجراء حد صرف نظر کنن. ببخشیدش آیه نازل شد که حالا این آیه شاید من درست یادم نباشه، اون که حافظ هستن من ازش غلط خوندم تصحیح کنن. بله، مضمون آیه این است که به حکم خدا حکم بکن و هواهای نفس باعث نشه که تو از حکم خدا منصرف بشی، از اجرای حکم خدا. و این کادو لیفتنونک عن الذی اوهین علیکم مال یکی دیگه آیه است. این آیه چیز دیگه شبیه همینه، به یادم نیست تعبیر همین فتنه داره، که کسانی در صدد برمودن که تو را مورد فتنه قرار بدن، تو را در دام بیندازن که بعضی از تکالیف را درست انجام ندی و مبادا فریب اینها را بخوری، تو باید حکم خدا را انجام بدی و هوای نفس را بگذاری کنار، از اتباع هوای نفس نکنی. به نظرم سوره انفال این آیه این موردش. یه موردم هست که به حسب شأن نزولی که در تاریخ و در روایات وارد شده، یک قومی، یک قبیله ای آمدن به پیغمبر و گفتن ما حاضریم مسلمان بشیم و حاضریم با شما همراهی کنیم، پیمان ببندیم با شما که در جنگ ها شرکت کنیم، اختیاراتمون، نیروهامون را، قوامون را در اختیار شما میگذاریم، فقط یه چیز رو ما سختمون خواهش میکنیم، اینو از ما بردارید. با این که شما در نمازتون رو خاک میفتید، سجده میکنید، این برای ما خیلی سخته. شما این کار از ما بردارید، ما زکات میدیم، جهاد میاییم، هر کاری میگید میکنیم، فقط این تکلیف ها از ما بردارید. این خاک افتادن این شأن ما نیست. خیلی بهشون برمیخود که بگن گفته روی خواهد و خیلی متکبر و متفرعن بودن، بوده اشراف بودن. در قرآن میفرماید که و این کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره. نزدیک بود که تو هم تحت تأثیر قرار بگیری. شما حساب بکنید در اون شرایط سختی که مسلمانان در اون زمان داشتن، نه امکانات مادی داشتن، نه نیروی انسانی داشتن، دشمن فراوان هم از اطراف بهشون احاطه کرده بودن. حالا یه عده‌ای میگن ما حاضریم همه چیز در اختیار شما بگذاریم، به طور طبیعی هر سیاستمداری باشه این پذیره، یا حالا فعلا ما از کمک اینا استفاده کنیم، بعد با هم توافق میکنیم، حل میراه حل پیدا می کنه. به ذهن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله خطور کرد که آیا میشه ما این شرط را از اینا بپذیریم، فعلا نماز را ازشون نخواهیم، بیان با ما بجنگن، ما بر دشمنان پیروز بشیم تا ببینه خدا چه دستوری میده بعد عمل کنیم. دنبال آیه داره که اگه چنین کاری کرده بودی، دو برابر اون چه دیگران در یه همچه موردی مجازات میشد، تو مجازات میشید، و دیگه هیچ کس در برابر خدا تو رو یادی نمیکاری نمیکن، تو جز اطاعت امر ما و رسوندن پیام ما حق نداری کاری بکنی. ما میگیم نماز باید با سجده باشی، باید همین رو، حق نداری بگی این شما از یک کسی برداشتم یا حذف کردم. یا اگر چنین کاری کرده بودی، فقط آنندازی که از روایات اینا میشه شمیه به ذهن پیغمبر خطور کرد، چیزی هم نگفت، اظهاری هم نکرد. اونم اینست که و این کادو لیفتنونه، که نزدیک بود. پس مورد اطلاق فتنه، حتی یعنی شیطان فتنگر دست از سر پیغمبر هم نمیکشه. این اسبابی فراهم میکنه که بلکه یک جایی یک لغزشی صادر بشه. منتها خدای متعال بندگان را، مخلص خودش را، مخلص را حمایت میکنه و نمیذاره که معنی اسمت همینه، نمیذاره. البته همون ارشاد است، نه اینکه تفاظم اختیار ازش سلب بکنه. هشدار میده متوجه باش نه این کارو نکن، قبول نکن. همین، این همون کمک الهی است. بنابراین این گاهی اینجور فتنه ها از طرف شیطان حتی برای اولیاء خدا و برای انبیاء هم حتی ممکنه اون نقشه بکشه این کار رو بکنه. اونی که برای ما مهم هست و باید بیشتر روش حساب بکنیم، مسئله فتنه های اجتماعی است که مربوط به دین هست. حالا این مسئله شخصی بود، یه نفر رو به زحمت بیاندازند، یه مشکلی برایش فراهم بکنند. البته این مورد به دین مربوط میشد، ولی گاهی فتنه اجتماعی است. نه تنها یک نفر هدف هست که گمراه بشی، جامعه هدف هست. یعنی اونقدر شیطان نیروهاش را متمرکز میکنه، نقشه میکشه، طراحی میکنه، چه بسا سالها کار میکنه تا یک امتی را گمراه کنه، نه یک نفر، دو نفر، یه روز، دو روز. مسیر اصلا هدایت یک جامعه ای رو عوض کنه. اینجاست که خطرها خیلی بزرگه. ما باید ببینیم که قرآن وزید به ما چه راه نمایی میکنه در مقابله با اینا و چه وظیفه‌ای داریم. و فقط الله و ایاکم انشاءالله.